بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 304 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 5 از سوره مبارکه انفال، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. این آیه و چند آیه بعد در وصف اتفاقاتی است که در جنگ بدر یا قبل از آن رخ داد. در این آیه الله عز و جل رسولش صلی الله علیه و سلم را این گونه مورد خطاب قرار می دهد که همان گونه که پروردگارت تو را از خانه ات به حق بیرون آورد. منظور از خانه در اینجا خانه پیامبر در مدینه، یعنی این که پیامبر صلی الله علیه وسلم را از مدینه بیرون آورد به سمت بدر، و این اخراجی بر حق بود نه بر باطلی، یعنی برای احقاق حق. چرا که کفار و مشرکین از آغاز بعثت تا آن لحظه، یعنی تا سال دوم هجری، به مدت 15 سال انواع و اقسام آزار و اذیت‌های زبانی و فیزیکی را بر مسلمان‌ها وارد کرده بودند و آیات قرآن نازل می‌شد به مؤمنین و به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور می‌داد که راه گذشت در پیش بگیرید و جواب بدیهای آنها را ندهید، بلکه در خیلی از آیات آمده که جواب بدیهای آنها را با خوبی بدهید. ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما تصفون. ای رسول الله، بدی کفار را با خوبی جواب بده، ما میدونیم که آنها دارن چی میگن. به هر حال دستور الهی بود و باید اجرا میشد، ولی بر نفس خیلی سنگین بود. آن هم نه یک سال، نه دو سال، 15 سال. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه هجرت کردند، از آنجایی که کفار این معرکه را شروع کرده بودند که اموال مسلمان ها را مصادره می کردند، این حق را داشتند که دست به مصادره اموال کفار بزنند، یعنی تجارت های آنها را در خطر بیندازند و کاروان ها و قافله های تجاری آنها را بگیرند، خصوصا که شهر مدینه بین مکه و بین شام، یعنی سرزمین فلسطین، قرار داشت و یکی از مهمترین سفرهای تجارتی کفار مکه که منبع درآمدی هم جز تجارت نداشتند، عبور از کنار مدینه بود تا اینکه بتوانند به فلسطین برسند. سفر تابستانه آنها به فلسطین بود و از آنجا انواع و اقسام آذوقه ها را با خود می آوردن و در مدت 1 سال استفاده می کردن. با هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه تجارت آنها به خطر افتاد. تا زمانی که در مکه بود، خب پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه بود، نمی توانست، اصلا زمینه فراهم نبود که به اموال قریش تعرض داشته باشه، ولی وقتی که به مدینه رفت و دولتی تشکیل داد و سربازانی را در کنار خود یافت، این قافله ها به خطر افتاد. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال دوم هجری، یعنی در رمضان، شنید که قافله ای به سرپرستی ابو سفیان ابن حرب از مکه خارج شده، رفته به فلسطین بار زده و داره برمیگرد. چندین شتر و اموال بسیار زیادی در این قافله از انواع تجارت‌های مختلف و گوناگون. خبر نزدیک شدن این قافله به تقریبا حالا منطقه مدینه به گوش پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید. اینجا بود که الله عز و جل پیامبرش را از مدینه بیرون آورد. در آغاز به این شکل بود که این قافله را بگیرند و آن اموالی که از صحابه تعالی مصادره شده بود جبران بشه. و دیگه اصلا اعلان جنگ شده بود و همه میدانیم که در جنگ حتی تا به امروز دو طرف وقتی می جنگن اموال همدیگر را بر می دارن تا جایی که بتوانند عنوان غنیمت. پس این مسئله راهزنی نبوده، اعلام جنگ شده بوده بین مسلمان ها بین کفار قریش. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نیت این که اگر کمی دیر بکنه قافله از آن مکانی که میخواهد عبور میکند و نجات پیدا میکند، سریع بیاران خود گفت که هر کسی که وسیله نقلیه او آماده است همین الان سوار شود و حرکت. افرادی گفتند یا رسول الله اسب ما شتر ما در اوالی 3 کیلومتری 2 کیلومتری بریم فقط سوار شیم و بیاییم. گفت خیر، همین الان 313 نفر حالا در روایات آمده که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه خارج شدند به نیت گرفتن قافله نه به نیت جنگ، و به همین دلیل آمادگی جنگی هم برای خود مهیا نکردند. نهایتش یک شمشیر بود، یک سپری، چیز دیگری با خود بر نداشتند. میخوان قافله بگیرن، نمیخوان که جنگ بکنن. و افرادی که قافله را محافظت میکنن چند تا باشن؟ 40 تا 50 تا بیشتر نیست. 313 نفر زور 40 نفر رو به راحتی میکنن. اصلا ببینن فرار میکنن و قافله ول میشه. هم میتونن بگیرن. خب این اتفاق افتاد و آغاز خروج آنها به نیت گرفتن قافله بود، ولی تقدیر الهی به گونه‌ای بود که این قافله نجات پیدا بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به منطقه بدر برسه و کفار قریش بهشون خبر برسه که محمد و اصحابش اومدن که قافله ابو سفیان رو غارت بکنن، و از اون طرف آنها هم یک لشکر 1000 نفری یا 950 نفری از مکه خارج بشن و بیان به منطقه بدر. و آنچنان که در همین سوره آمده من غیر میعاد، یعنی قبل از اینکه الان وعده جنگ با هم دیگر داشته باشن با هم دیگر روبرو بشن و این جنگ صورت بگیره. به هیچ عنوان نیت جنگ نبود، ولی الله عزوجل این کار را انجام داد و نام آن را گذاشت بالحق. یعنی این تقدیر الهی تقدیر حق بوده برای اینکه حق را به جای خود بنشاند، چون در چند آیه بعد خواهد آمد که ایحق الحق بکلماته. الله عز و جل این کار را انجام داد تا حق را بنشونه سر جای خودش. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، و گروهی از مؤمنین ای پیامبر که همراه تو خارج شدن از مدینه بعد از اینکه مجریات حادثه تغییر پیدا کرد و قافله ابو سفیان نجات پیدا کرد تونست فرار بکنه و فهمیدن که جنگی در کار است، 300 نفر در مقابل 900 نفر، آن هم قدرت نظامی آنها به مراتب بیشتر بود، چندین اسب داشتن، اسب در آن زمان مانند جنگنده های امروزه بوده تا این اندازه قدرت داشت. اینجا بود که برخی از مؤمنین، فریقا من المؤمنین، دچار کراهت شدن، لکارهون، یعنی خوششون نیومد، راضی نبودن به این مسئله که برن بجنگن و گفتن که یا رسول الله ما برای گرفتن قافله آمده ایم نه برای جنگیدن. چونه می زدن؟ یجادلونک فی الحق، یعنی در این حقی که الله عز و جل می خواد اونو بنشونه سر جا خوده جرم باید چونه می زنن. و برخی ها می گفت یعنی یا رسول الله ما با تو عهد و پیمان داریم که تا زمانی که در مدینه هستی از دفاع بکنیم، در بیرون از مدینه ما دیگه عهد و پیمان با تو نداریم. گروهی از انصار این حرفو می زدن و این حرف هم از آنجا بود که هجرت تازه بود، سال دوم بود و خیلی از این افرادی که همراه پیامبر بودن با دیگر قبائل بین خودشون تحالفات داشتن و همین دلیل به پیامبر گفته بودن که تا زمانی که در مدینه هستیم از تو دفاع میکنیم، اما خارج از مدینه ما دیگه به هر حال پیمانها و عهدنامه‌ها خودمون داریم و نمیتونیم، برامون مشکل درست میشه. به هر حال چانه زنی ها شروع شد. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، بعد از اینکه حق آشکار شد، یعنی قرار چه اتفاقی بوده، قرار جنگ صورت بگیره، قافله رفت، آن طمع دنیوی از بین رفت، فرار کرد و الان بحث جنگه. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. این قدر یا رسول الله اینا با چونه میزنن که انگار دست پا بسته دارن به سمت مرگ پیش میرن، تا این اندازه چونه میزنن. و اینجا خب بحثای زیادی شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر بار باز نمیخواست از آن انصافی که داشت، نمیخواست چیز رو بر انصار تحمیل بکنه که آنها متحمل نشده بودن. برای همین یارانش رو جمع کرد، همون 330 نفر در بین راه، با آنها مشورت کرد که نظرتون چیه؟ چون این اتفاق قرار بیفته، قافله رفته و مشرکین اومدن، میخوان با ما بجنگن. ابوبکر، عمر و دیگران گفتن یا رسول الله ما باهات هستیم. خب اینا مهاجرین بودن، همه جا با پیامبر بودن. یک بار دو بار تکرار کرد، سعد بن عباده، سعد بن معاذ، سید اوس و خزرج گفتن یا رسول الله انگار که منظورت ماست، ما انصار که عهد و پیمان ما با شما فقط در مدینه است. گفت بله، من منظورم شماست، ولی خب به هر حال دارم بگونه ای میگم که خودتون جواب بدید، نمیخوام بر شما تحمیل بکنم. گفته شده مقداد بن الاسود، گفته شده دیگری، گفت یا رسول الله، گفته شده سعد بن عباده، گفت یا رسول الله ما مانند بنی اسرائیل نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون. در سوره مائده این گونه آمده که وقتی بر بنی اسرائیل جنگ واجب شد، جنگ با امالقی که در فلسطین در بیت المقدس یا بیت المقدس بودن، بر آنها واجب شد، بنی اسرائیل به پیامبر موسی گفتن خودت و پروردگارت برو بجنگ، ما همینجا میشینیم تکونم نمیخوریم، نه حوصله جنگی نداریم نه جنگ میخوایم. گفت ما این گونه نیستیم. پیامبر موسی رسول الله بود، تو هم رسول الله. بنی اسرائیل یار پیامبر موسی بودن، ما یار تو، ولی ما این گونه به تو جواب نمیدهیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکم مقاتلون. یا رسول الله برو توکل کن، برو بجنگ، ما با تو خواهیم جنگ. و دیگری گفت یا رسول الله اگر به ما دستور بدهی که با اسبها و شترهای خود وارد دریا بشویم، همین کار را خواهیم کرد، یعنی هر جا میخوای ما رو با خودت ببر. و دیگری گفت که اگر ما را به برک الغماد ببریم، منطقه بسیار دور از مدینه، گفته شده در منطقه یمن نزدیک های حالا امروزه بهش میگن باحه، بلجرشی، ابها، آن طرف ها دورترین نقطه‌ای که مثلا میرفت، اگر حتی ما را به آنجا ببریم با تو خواهیم آمد و هیچی نخواهیم گفت. اینجا بود که وقتی بزرگان قوم سخن گفتن، دیگه این فریق، این گروه کوچیکی که ابتدا چونه میزدن، اینا دیگه ساکت شدن و فهمیدن که مسئله حتمی است و راضی شدن به جنگ. ولی آیه این گونه داره برای ما تصویر میکنه که کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار که به سوی مرگ کشانده میشوند و آنها به این صحنه نگاه میکنند، تا این اندازه با تو چونه میزنند، انگار که مرگ آنها حتمی است، که یا رسول الله ما را به کشتن نده، یعنی اینطوری دارن با چونه میزنند. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لكم، و یا رسول الله یا ای مؤمنین، یعدکم بیاد بیاورید، یاد داشته باشید که الله عز و جل به شما وعده می دهد. احد الطائفتین، یکی از دو گروه، اونو خواهید گرفت، خواهید برد. دو گروه در مقابل مؤمنین بودن، گروه قافله ابو سفیان و گروه مشرکینی که از مکه خارج شده بودن. الله عز و جل وعده یکی از این دوتا گروه را به مؤمنین داده بود که از آن شما خواهد شد. انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، ولی شماها دوست داشتید که آن چیزی که شوکتی در آن نیست، یعنی متاع و کالای دنیوی فقط، همون قافله ابو سفیان، شما دوست داشتید که قافله ابو سفیان را به دست بیارید، حالا به چند درهم و دینار غنیمت هم دست پیدا بکنید، چند سبای هم بخورید تمام میشه میرید، شوکتی در آن نیست، فقط یه قافله میگیرید، اموال این قافله هم بر همه مؤمنین حالا تقسیم بشه یا فقط بر کسانی که شرکت کردن، در حال 300 نفر بودن، باز هم یعنی آنچنین قدرتی در آن وجود ندارد. این میشه غیر ذات شوکه، کلمه شوکه یعنی قدرت، قوت، شما دوست داشتید که اینو به دست بیارید، و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی الله زبده چیز دیگری میخواد، میخواد حق را بنشونه سر جای خودش، اون هم به کلماتی، یعنی به دستورش و اون تقدیراتی که انجام داده. میخواد پوزه کفر را به زمین بمالد، میخواد سران قریش و کفر را در مکانی به نام بدر به خاک و خون بکشاند. و شما اصلا این نیت رو ندارید، شما مؤمنین. این آیه دلالت بر این میدهد که وقتی که الله عز و جل بخواهد کاری را بکند، افرادی یا اسبابی را فراهم میکند که این کار صورت بگیرد، حتی اگر آن افراد خواهان آن نباشند. و فقط اراده و مشیت الهی است که حاکم است و قطعی خواهد شد. الان در این آیه مؤمنین چونه میزدن نریم، ولی الله عز و جل میخواست این کار صورت بگیرد. مؤمنین میخواستن که به قافله برسن، الله عز و جل میخواست قافله نجات پیدا بکنه و پوزه کفار به زمین مالیده بشه. دو تا اراده متفاوت و در نهایت اراده الهیست که عملی میشود. و یقطع دابر الکافرین، و الله عز و جل میخواهد که ریشه کافرین را قطع کند، به این معنی که همان گونه که ایمان ریشه دارد، کفر هم ریشه دارد. و ریشه های کفر همان 70 نفری بودند که از لشکر کفر که در جنگ بدر به خاک و خون کشیده شدند. ابو جهل و امثالش، سران کفر، از آنها در قرآن به نام ائمه کفر یاد شده، فقاتلوا ائمة الكفر، اینا بزرگان و سران کفر هستند. یعنی همان گونه که ما در ایمان امام داریم، در کفر هم امام داریم، فرقی نمی کنه. این درجات در هر دو لشکر کفر و ایمان وجود دارد. الله عزوجل میخواهد که ریشه اینا رو قطع بکنه، و اگر ریشه یه چیزی قطع بشه، دیگه فرع آن و شاخ و برگ آن دیگه ثمر نخواهد داد. پس همیشه باید ریشه را قطع کرد. لیحق الحق، الله عزوجل میخواهد که حق را به حقیقت برساند، میخواهد که حق حق باشد. چون ابو جهل ادعا میکرد که حق با منه، آنچنان که در این سوره خواهد آمد، ابو جهل دعا کرد، گفت وارلاها، دعا میکرد. در روز بعد دو دست خود را بالا برده بود به سوی رب العالمین دعا میکرد، ابو جهل با تمام کفرش، گفت وارلاها، هر کدام از ما دو نفر، من یا محمد، هر کدام ما که سبب این شد که رابطه های خیشاوندی به هم بخوره، هر کدام از ما که دینی آورده که کسی آن را نمی‌شناسد، امروز او را خار و ذلیل بگردان. فأهنه الیوم، هر کسی که با تو دشمنی دارد. و اینجا بود که ابو جهل و امثالش خار و ذلیل شدند. ابو جهل فکر میکرد که حق با خودشه، یعنی این که کفر را به عنوان حق ارائه میکرد، و هر چه پیامبر صلی الله علیه وسلم سعی و تلاش میکرد که او بفهماند، که به او و امثالش بفهماند که شما بر باطل هستید، آنها نمیپذیرفتند، گفتن حق با ماست. باز این مسئله دلالت بر این میدهد که خیلی اوقات اتفاق میفتد که، حالا خصوصا امروزه در مسائل اختلافی که به دادگاه برده میشد، آن وکلایی که وجود دارند دانسته میدانند که مثلا این موکلش محکومه، چون اطلاعات کافی داره در قوانین دادگستری، ولی باز هم چون داره پول میگیره میاد از باطل دفاع میکنه تا اون رو حق جلوه بده در دید دادگاه. موکلین هم این کار رو میکنن. هیچ موکلی پیدا نخواهی کرد که با وجود این که میداند، هیچ وکیلی رو پیدا نخواهی کرد که با وجود این که میداند موکلش محکوم هست، بر علیه او بیاد در دادگاه حرف بزنه. همه موکلین در دفاعیه میکنن است و میفهمه که باطله، ولی تمام سعی و تلاش خودش میکنه که این باطل را در دید دادگاه حق جلوه بدهد. و دیگران هم حتی این کارها را میکنن. خیلی ها هستن ظلم را به نام عدالت معرفی میکنن، خیلی هستن شرک را به عنوان توحید معرفی میکنن، خیلی ها هستن کارهای زشت و ناروایی را انجام میدهن و آن را به نام معروف و کارهای نیک و پسندیده معرفی میکنن. اینجا بود که الله عز و جل خواست که حق را به حقیقت خود برساند، لیحق الحق و یبطل الباطل، و میخواست که باطل را باطل بگرداند، یعنی هر چیزی برگرده سر جای خودش. آیه دلالت بر این میداد که باطل جای حق را گرفته بود، ایجاد مزاحمت میکرد، ولی الله عز و جل در چنین روزی میخواست که حق را به جای خود برگرداند و باطل را به جای خود برگرداند. ولو کره المجرمون، حتی اگر انسانهای مجرم یعنی کفار قریش این را نخواهند و دوست نداشته باشند. خب الله عز و جل که با توجه به خواسته مجرمین کارهای خودش انجام نمیده، پروردگار هر کاری که میخواد انجام میدهد، نگاهش اصلا به کفار و مجرمین نیست که اونها چی میخواد. اذ تستغیثون ربکم، رفتن خلاصه مسلمان ها به بدر رسیدن و دو لشکر کفر و ایمان به هم رسیدن. خیلی مختصرش کردم، در سیرت مفصل توضیح داده شده. آمدن روبرو هم دیگر ایستادند که بجنگند. اینجا بود که مسلمان ها استغاثه کردند، یعنی طلب غوث، یعنی طلب یاری، فریاد رسی. اذ تستغیثون ربکم، از پروردگارتان درخواست یاری کردید، درخواست فریاد رسی کردید. فاستجاب لکم، و الله عز و جل هم دعای شما را اجابت کرد، درخواست شما را پذیرفت. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، و جواب داد که من 1000 تا از ملائکه را که پشت سر هم قرار دارند، مردف، کلمه مردف یعنی از کلمه ردیف میاد، ردیف میگه بیارش، یعنی پشت سر هم منظم مرتب، و این دلالت بر اینه که ملائکه همیشه از نظم برخوردار هستند. و جاء ربک والملائکه صفا صفا، صف به صف میان، مرتب و منظم. و فرمود الا تصفون کما تصف الملائکه عند ربها، پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاران خود فرمود آیا همان گونه که ملائکه در نزد الله متعال به صف میستن شما نمیخواید به صف بیستید؟ گفتن چه جوری؟ گفت فرمود که یتمون الصفوف الاول، صفای اول رو کامل میکنن، جای خالی باقی نمیذارن، نظم و ترتیب دارن. به هر حال فرمود که من 1000 تا از ملائکه رو که پشت سر هم هستن و ردیف هم دیگر قرار دارن برای شما میفرستم. ممدکم یعنی به شما امداد رسانی میکنم. در جنگ بدر 1000 ملائکه، در جنگ احد که 1 سال بعد بود ابتدا 3000 بعد 5000 ملائکه. یمددکم ربکم ب3000 من الملائکه مسوون، در آیه بعد فرمود به 5000 من الملائکه منزلین، 5000 ملائکه، چون جنگ احد خطرناکتر بود. خب حضور ملائکه در صحنه جنگ برای چیست؟ خواهد آمد در این آیه، در آیه بعدی، که و ما جعله الله، الله عز و جل این را قرار نداد الا بشرا، مگر اینکه بشارت باشه. اولش بشارت، شما وقتی بدونید که نیروهای کمکی داری، حتی کمکی نباشه نیروهای ذخیره داری، باید هم نمی جنگن، فقط ذخیره هستن، به اصطلاح میگه پشتت گرم میشه به اینا، روحیه میگیری برای جنگیدن. 1000 تا وارد میدون میشن، 300 تا وارد میشن، میدونی که 1000 تا هنوز ذخیره هست، خب دلگرم میشه. پس یکیش بشارت، ولتطمئن به قلوبكم، مسئله دومینه که قلوب شما اطمینان پیدا بکنه به این مسئله، اطمینان خاطر داشته باشید، مبادا در این لحظه خطرناک دچار شک و تردید بشید که وعده الهی عملی نمیشه و ما همه کشته خواهیم شد. این مسئله مرگ و زندگی است، خیلی خطرناک. و من نصر الا من عند الله، و در نهایت هم بدانید که درسته اسباب الله عز و جل فرستاده، خودتان هستید، 1000 تا ملائکه هم فرستاده، با وجود اینکه قدرت ملائکه، قدرت هر ملکی الله تعالی میداند که چند برابر قدرت یک انسان است، به مراتب خلقت و قدرت ملائکه از انسان بزرگتر و عظیمتر است، به مراتب. ولی با این وجود حواستون باشه که پیروزی فقط از نزد الله متعاله، شما فقط سبب هستید، پیروزی را فقط الله عز و جل میدهد نه هیچ کسی دیگر. در سوره آل عمران خیلی زیباتر فرمود اینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله عز و جل به شما نصرت و یاری بدهد شما هیچ غالبی نخواهید داشت، یعنی هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. و ای یخذلکم، اگر برعکس الله عز و جل دست از یاری شما بکشد، شما رو ول بکنه، خذلان یعنی ول کردن، رها کردن، همان گونه که امروز اکثر دولت مردهای کشورهای اسلامی اهل غزه رو ول کردن و اونو میگن خذلتمونا، یعنی ما رو به حال خودمون ول کردید، یاری ندادید. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، چه کسی است که بعد از الله عزوجل بخواهد شما را یاری بدهد؟ اگر الله تعالی شما را به حال خود ول بکنه چه کسی میخواد شما را یاری بده؟ هیچ کس. و باز این آیه میرساند که توکل باید بر الله متعال باشه نه بر اسباب. سبب هیچ وقت بهش توکل نه، سبب در حد سبب به درد میخوره، ولی توکل باید بر الله متعال باشه. به همین دلیل در سوره آل عمران فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اسباب اومده، 5000 ملائکه هم اومدن همراه شما در کنار شما بر علیه کفار می جنگن، ولی توکلت بر اینا نباشه، توکلت بر الله عز و جل باشه. هیچ وقت به سبب گرایش پیدا نکن، سبب را به اندازه سبب معتبر بدان نه بیشتر. اگر غلوف کردی در سبب توکلت بر سبب خواهد شد و دچار شرک خواهی شد در عبادت توکل. ان الله عزیز و حکیم، الله عز و جل عزیز و حکیمه. عزیز یکی از نامهای الله است، پروردگار متعال 99 اسم دارد، یعنی اون حد اکثری که ما میتوانیم بان برسیم، مگر اسمهای بیشتری هم دارد. یکی از این اسمها عزیزه که دلالت بر صفت عزت میدهد. فإن العزة لله جميعا، و تمام عزت هایی که در جهان وجود دارد از عزت الهی است. همان گونه که میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، تمام قدرت ها و قوت هایی که وجود دارد از قوت الهی است. همانطور که میگیم الله نور السماوات والارض، یعنی نور جهان هستی از نور الهی است. هر چی در جهان وجود داره الله تعالی به آن صفت را داده، و عزت الهی یا عزیز بودن الله عز و جل اقتضا می کند که انسان مسلمان با ایمانش به این صفت و به این اسم الهی عزت خود را از ذات باری تعالی بطلبد نه از چیز دیگری. در شأن منافقین در سوره نساء آمده که ایبتغون عندهم العزه، آیا این منافقین به دنبال این هستند که عزت خود را از کفار به دست بیاورند؟ منافق همیشه اینطوریه، داره میگرده تو جهان ببینم کجا یک کافر قوی وجود داره که عزت خود را از آنجا بطلبد. خب وقتی میخواد از اون دولت کفر عزت بطلبد چه کارش میکنه؟ اونو راضی نگه میداره، بعد راضی نگه داره. ولی مؤمن چون میداند که تمام عزت های جهان هستی از عزت الهی است، دیگه اینا رو رد میکنه، اصلا بهشون توجه نداره، میره متوسل میشه به الله عز و جل، میگه بار الله مرا عزیز بگردان، از عزت خودت به من بده. در سوره آل عمران آمده که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا، بار الله تو مالک ملک هستی، یعنی هرچی پادشاهیست به دست توست، به هر کی که بخوای میدهی و هر کس که بخوای در یک لحظه میگیری. چه بسا انسان هایی که در تخت پادشاهی بر تخت پادشاهی تکیه زده بودن، در طول تاریخ آمدن یک لحظه شدن ذلیل ترین شخص روی زمین، من جمله القاهر بالله یکی از خلفای عباسی، آنچنان لشکریانش او را از تخت حکومت پایین کشاندن که چشمه های او را با میله داغ کور کردن، خوار و ذلیلش کردن و آنچنان پرتش کردن در یک گوشه‌ای که حتی یک تکه پارچه نداشت که با آن عورت خود را بپوشاند. تا چند لحظه پیش میگفت من خلیفه هستم. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، و هر کس را که بخواهی عزیز میگردانی، یعنی از عزتت بهش میدی. که ما الان به همین مناسبت در اینجا از الله عز و جل میخوایم که همیشه ما را عزیز بگرداند، خار و ذلیل نباشی. و تو ذل من تشاء، و بر الله هر کس را بخواهی ذلیلش میکنی، او را خار و ذلیل میگردانی. این میشه عزیز بودن الله عز و جل، آنم در مقام هایی که انسان به دنبال عزت میدان جنگ. بیش از هر چیز انسان در این میدان به دنبال عزت الهی است و حکیم است، یعنی با آن حکمت کامل و مطلقی که دارد میداند که چه کار میکند و چه چیزی را به چه کسی میدهد. اگر کسی را گمراه می کند لیاقت گمراهی را دارد، اگر کسی را هدایت می کند لیاقت هدایت را دارد. الله عز و جل درسته که در قرآن بارها آمده که من یشا من یشا، رزق و روزی میگه به هر کی میخواد میده، به هر کی میخواد نمیده، هدایت به هر کی میخواد میده، به هر کی میخواد نمیده، عزت به هر کی میخواد میده، به هر کی میخواد نمیده، پادشاهی همه چیز. ولی این کارا از روی عبث هم صورت نمیگیره، یک حکمتی در آن نهفته است. حکیم است الله عز و جل، با حکمت کامل خودش این خوبی ها رو در بین بندگانش تقسیم میکنه. پس این آیه دلالت بر این میدهد که مؤمنین در سختی ها به دنبال این باشند که، و حتی در غیر سختی ها به دنبال این باشد که الله عز و جل او را عزیز بگرداند. اگر توکلت بر بنده شد، اگر نگاه امیدت به بنده شد و الله تعالی را فراموش کردی، در بدبختی ها به سوی تو باز خواهد شد. تا جایی که در آثار آمده که کسی که در نیاز خود را به سوی مردم باز کنه، یعنی طمعش به مردمه که نیاز او را برطرف بکنن، الله عز و جل در فقر را از آن طرف براش باز میکنه. به دنبال اینه که نیاز خودش رو برآورده بکنه و دستش همیشه جلو مردمه. ای مردم کمکم کنید، کمکم کنید، این طور شد، اون طور شد. ولی یک بار نگفت یا الله. چنین انسانی قطعا الله عز و جل در فقر را بر روی او باز خواهد کرد و هیچ وقت به غنا نخواهد رسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.